گناه کرد در بلخ آهنگری، گفت به شوشتر زدن گردن مسگری. آقا که قاضی حکم بدی کرده، خب باش شما بهش اعتراض کن. پدرم تندی کرده، من نماز نمیخونم. یه دختری میخواستم به من ندادن، پس من نماز نمیخونم. 30 سالم شده ازدواج نکردم، هرچی دعا میکنم خواستگار ندارم، پس من نماز نمیخونم. جالبه این پس من نماز نمیخونم یه نتیجه تو همه ایناست. من چون صدها مورد نار کارشناسی کردم فراوان، خب میدونید آمار الان تو جامعه من نمیخوام آمار رو منبر بدم، ولی آمار نمازخون بالا نیست، تعارف هم نداریم، نمیخوایم سرمونم زیر برف کنیم بگیم نمیبینیم. نمازهای موسمی من کار ندارم، میاد مشهد پنجشنبه میاد نماز جماعت، اربعین میره کربلا نماز میخونه. من کلیت استمرار در نماز، واقعا الان چند تا آدم از قطار ما پیاده میشه تو نماز، چند تا آدم از اتوبوس ما پیاده میشه، تعارف که نداریم. آمار نمازخون پایینه، تعارف نداریم. یعنی درصدی که توقع میره پس از انقلاب این نیست. خب یکی از دلایل و ریشه هاش، حالا سستی هست، تنبلی هست، اینا تارک نماز نیستن، کاهل نمازن. تارک نماز که کافره، من ترک الصلاة متعمدا فقط کفر، انکار نماز کفره. نه اینا منکر نیستن، کاهلن، اما این کاهلی و سستی در نماز ریشه ها و عوامل مختلفی داره. گاهی خانوادگیه، گاهی جهل رو آثاره، گاهی حکومتیه، گاهی عملکرد غلط یک وابسته به دینه. آه این مداح، این روحانی، این عالم یه خطایی کرده، میگه لابد نماز. آه این آقا که نماینده نماز نیست، نماز رو پیغمبر آورده، خدا فرموده. گره نزنیم بحث نماز رو به مسائل سیاسیمون، به مسائل اقتصادیمون. آه دلار گرون شده پس من نماز نمیخوانم، چه ربطی داره؟ والا یه سستی در مدیریت اقتصادی کشور، اون باید اداره بشه، دست من بندم نیست. آقایون باید فکر کنن اگه توان ندارن افراد توانمندی رو بذارن کشور به این سمت نره، انقدر بی‌ثباتی نباشه. کشورهای به مراتب ضعیف‌تر از ما انقدر بی‌ثباتی اقتصادی ندارن، میتونن مدیریت کنن. شما با این همه پشتوانه عرض میکنم مالی توی مملکت نشه نرخ دلار رو اداره کرد، که این خیلی حالا نگم ضعف ولی بی مدیریتی است. اون باید کارش رو انجام بده، اون باید اما ربطش به نماز ندید، ربطش به ماه رمضان ندید، ربطش به روزه ندید. آقا مرغ گران شده پس ما روزه نمیگیریم، مگه سابق یه روزه میگرفتن مرغ میخورده روزه؟ اینا رو باید قیامت شما جواب بدی. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. نه اون وزیر جوابتو میده، نه اون سخنگو، نه اون وکیل، نه اون نماینده، خودتی. شما رو میارن لا تزر و وازرتون وزر اخرى. لذا بحث نماز، بحث ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، صد. آقا صد تو شهر به چه دردی میخوره؟ صد آب نگه میداره، اون آب مفیده. نماز صد شهواته، و الا طغیان میکنه. نگو نماز خونم میشناسم که دروغ میگه. باشه، من نمیگم همه نماز خونم متدینن، به هر حال این به پیغمبر اکرم گفتن یک کسی تو مدینه یصلی و یسرق، نماز میخونه دزدی هم میکنه. نفر بود بهش بگید نماز نخونه، خب طرف میاد میگه من شراب خوردم پس نماز نمیخونم، چون گفتن 40 روز نمازت قبول نیست. نگفتن نخون، که گفتن قبول نیست. قبول نیست غیر از نخونه، شما بخون، وظیفته. خیلی کارامو قبول نیست، صحت غیر از قبولی. اگه گفتن قبول نیست یعنی نماز تو رو بالا نمیبره، ثواب زیاد تو به هر حال صرف این میشه که جلوی اون شرابخوری تو بگیره، ولی در نهایت نماز مانع میشه از شرابخوری، مانع. پیغمبر فرمود کارش نداشته بذار نمازش رو بخونه، آخرش دزدی رو میذاره کنار، چون نماز قول داده غلبه کنه بر فحشا، غلبه کنه بر منکر. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. این آیه وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام، که صلوات شما هدیه باشد به روح مقدسش. یه وقتی در بین اصحابشون فرمودن که کی میدانه امید بخش ترین آیه در قرآن کدوم آیه است؟ ارجل آیه. تو آیات بزرگترین آیه داریم، مثل اون آیه قرض تو سوره بقره. کوچکترین آیه داریم، مثلا عاطفی ترین آیه داریم. آیات قرآن دستبندی هایی داره، قلب القرآن داریم، عروس قرآن داریم. حالا ارجل آیه یعنی امید بخش ترین. امید ارجا الف رجیم و یه، امید بخش ترین، رجا میاد. امید بخش ترین آیه تو قرآن کی میدانه کدوم آیه است؟ خب اول از مردم پرسید. یک کسی گفت آقا من بگم، فرمود بفرمود. گفت این آیه، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. پیغمبر به گناهکارا بگو آی بنده های من، گناه کردید باشه، ناامید نشید، توبه کنید، من میبخشم. یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت. آقا فرمودن این خیلی آیه مهمی است، احسن، آیه نیکویی است، اما این امید بخشترین نیست، منظور من این نبود. یک کسی گفت یا امیرالمومنین این آیه قرآن که خدا میفرماید ان الله یغفر الذنوب جميعا، خدا همه گناهان رو میبخشه، فرمود اینم احسن الآیه است، نیکوه در قرآن، اما این نیست. یه شخص دیگری یه آیه دیگری رو گفت، 4-5 آیه مطرح شد، تا 5 آیه آقا همه رو تأیید کردن، فرمودن اما منظور من این نبود. ارجل آیه، امید بخش ترین آیه در قرآن اینها نیست. گفتن آقا خودتون بفرمایید. فرمود آیه 114 سوره هود، که حالا من آیه رو آوردم براتون میخوانم، اگر قرآن در اختیارتونه، صفحه 234. فرمودن امید بخش ترین آیه تو قرآن اینه، آیه 114 سوره هود، اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل. این آیه 5 نماز توش اومده. پیغمبر نماز رو اقامه کن دو طرف روز، طرفی النهار. خب دو طرف روز همین نماز صبح میشه، ظهر و عصر هم میشه دیگه، 3. و زلفا من اللیل، یه بخشی از شب که نماز مغرب و عشا میشه. البته تفسیرهای دیگه هم شده، حالا من اینطور گفتم، این تفسیر معروف رو گفتم که طرفی النهار صبح و ظهر و عصر، زلفا من اللیل مغرب و عشا. حضرت فرمودن این آیه امید بخشترین آیه است. چرا؟ چون خدا میگه اگر کسی این 5 نماز مرتب بخونه، ان الحسنات یذهبن السیئات، این نماز باعث میشه سیئات و گناه تو زندگیش از بین بره. نمیگم بخشیده میشه، بخشیده شدن یه بحث دیگریه، ذهاب یذهبن یعنی این یواش یواش، دروغ نمیگه دیگه، غیبت نمیکنه، نگاه به نامحرم نمیکنه، رشوه نمیخوره. نماز کلیدی میشه برای ترک سایر گناهان. این بحثی که تقدیم کردیم، آیه 110 سوره مبارکه بقره. دو آیه بعدیش هم میخواستم بگم، منتها دیگه فرصت گذشت، انشاءالله آینده اگر حیاتی باشد. آری نماز در هیچ حالی ترک نمیشه. خدایا عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما، بیماران ما رو لباس عافیت بپوشان، کشور ما رهبر عظیم و شأن ما محافظت بنما، جوانان ما اشتغالشون ازدواجشون فراهم بگردان، در ظهور بابرکت آقامون مولامون حجت ابن الحسن تعجیل بفرما.
عزیزان همراه، در برنامه امروز از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی در خصوص موضوع برپا داشتن نماز بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
مسیح و نفسی آید که زنفاز خوشش بوی کسی می آید از
مهربان همیشه یار، بانی لبخند و شادکامی. الهی به امید تو. بهمن ماه آغاز شده و مثل همیشه با خودش بوی گل سوسن و یاسمن آورده. روزای عیدانه ای در پیشه، داریم نزدیک میشیم به سال روز میلاد مبارک یاس معطر خانه پیامبر. وقتش رسیده که بگیم و اینک، سلام.
سلام.
سلام به زن و شوهرایی که با هم حرف میزنن ولی سعی میکنن صداشون بالا نره. یه وقتایی کارشون به جر و بحثم میکشه ها، ولی همیشه آهسته. قانونشون اینه که حتی در اوج عصبانیت صدا رو بالا نبرن. یک ساعت تمام توی اتاق با هم حرف میزنن و بحث میکنن، همزمان بچه هاشون بیرون اتاق تلویزیون میبینن و متوجه نمیشن. وقتی از اتاقم بیرون میان، حرفای همدیگر رو شنیدن، تا حدودی هم به تفاهم رسیدن و از همه مهمتر روی لب هر دوشون لبخند.
و اینک سلام.
خیلی از زن و شوهرها از اول زندگی مشترک اینجوری نبودن، ولی کم کم یاد گرفتن که اینجوری مشکلات و دلخوری هاشونو چاره کنن. کم کم یاد گرفتن که با مدارا و حوصله مندی نشاط مؤمنانه رو به زندگیشون پاگوشا کنن. چه هم نشینی بهتر از سلام. و اینک سلام بر زن و شوهرهایی که کم کم یاد گرفتن که از جلوه های زندگی زیبا و صبورانه حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلام الگو بگیرن و برای همسرشون بهترین زوج باشن. شیرینی داستانک امروز پیشکش به شما.
همه زن و شوهرها، عزیز آقا و بتول خانمم یه وقتای حرفشون میشد. خیلی وقتا تقصیری هم نداشتن، پیر شده بودن و کم حوصله و بهونه گیر. یه وقتای عزیز آقا گیر میداد به بتول خانم که چرا قضات اینجوری شده. یه وقتایی هم بتول خانم شاکی میشد از عزیز آقا که این چه سبزیایی خریدی. پیری گوشو سنگین میکنه. یه وقتایی حرفای همدیگر رو اشتباه میشنیدن و شاکی میشدن از همدیگه، ولی خدا رحمتشون کنه، نمیذاشتن جر و بحثشون کشدار بشه. عزیز آقا همیشه عصا و شال و کلاهش دم در بود. به بتول خانم میگفت این خونه و اینم زندگیت، بمون همینجا که من رفتم، دیگه هم بر نمیگردم. بتول خانمم میگفت به سلامت، خوش اومدی، بفرما برو، راه بازه و جادم درازه. عزیز آقا از خونه میزد بیرون، یه چرخی توی محل میزد و آتیشش فروکش میکرد و یه ساعت بعد بر میگشت خونه. تو این مدت بتول خانم چای رو دم کرده بود، بدون اینکه حرفی بزنه یه چای میذاشت جلوی عزیز آقا و نیم ساعت بعد سر صحبت باز میشد. به همین سادگی.
حجت الاسلام قبادی، کارشناس اخلاق و سبک زندگی اسلامی، در همین زمینه برامون حرفایی دارن شنیدنی.
و اینک سلام. سلام بر اهل کسا و سلام بر همه شما رهروان راستین اهل بیت عصمت و طهارت، و سلام بر شما خوبان درگاه حق تعالی. چه داستان عجیبی رو شنیدیم و چه داستان پند آموزی. کاری که عزیز آقا انجام داد، از خونه رفت بیرون، یک کار بسیار پسندیده بود. در تعابیر روایی ما، در داستانهای ما، در حکمتهای ما، در مباحث ما، در تجربیات ما، مطالبی رو بحث کردن و مطالبی رو در واقع عنوان کردن که وقتی یه دعوای صورت میگیره، در حین دعوا وقتی انسان عصبانی میشه، حرکاتی رو انجام نده یا حرکاتی رو انجام بدهد، یا به عبارتی چه کارهایی رو باید انجام بدهیم و چه کارهایی رو نباید انجام بدیم. اگر انسان حالا به هر دلیلی و به هر شکلی به دعوا رسید، دعوایی صورت گرفت مثل این خانم آقای عزیزی که داستانشون رو شنیدیم، در واقع اون برنامه ها رو و حرکات و سکنات رو اگر ما داشته باشیم یا نداشته باشیم، فعلی رو انجام بدیم یا ترک فعلی رو داشته باشیم، مطمئنن دعوا ختم به خیر میشه. همینطور که عزیز آقا انجام داد، وقتی که دعواشون شد با همسرشون، از خونه رفت بیرون، یک قدمی زد، یه مقداری حالش بهتر شد و دو مرتبه برگشت خونه و همسریشون هم چقدر خوب برخورد کرد، با آغوش باز استقبال کرد، در واقع با روی گشاده استقبال کرد و همسر رو پذیرفت و نهایتاً چای گذاشت و خوشبش کردن و مجدداً به حالت اولی و قبلی برگشتن. و میتونیم از این قصه و از این ماجرا درس خوبی رو بگیریم که ما دعواها رو هیچ موقع شروع نکنیم و برای این گونه موضوعات هم اگر بخوایم الگو برای زندگی خودمون قرار بدیم، در زندگی های مشترکی که امروز همه ما ها داریم در خانواده خودمون، میتونیم الگو برداری بکنیم از زندگانی یگان دختر نبی مکرم اسلام که در آستانه میلادش هستیم، یا در ایام میلاد اون بانوی عزیز هستیم که اسوه همه ماست، اسوه همه بانوان عالم هست. می توانیم درس بگیریم هم از زندگانی حضرت فاطمه زهرا و هم از زندگانی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، که اینها 9 سال، این دو بزرگوار 9 سال زندگی مشترک داشتن با هم دیگه، اما در تاریخ نداریم، هیچ کجای تاریخ به نقل از چه اهل تسنن و چه شیعه، هیچ کجا نداریم که حضرت علی و حضرت زهرا سلام الله علیها خدای نکرده با هم دعوا کرده باشن، یا به روی هم روشون به روی هم باز شده باشه، یا حرف نامربوطی به هم زده باشن، بلکه در طی این 9 سال همیشه به بهترین وجه ممکن با هم زندگی کردن و انشاءالله ما هم اونها رو الگو و اسوه زندگی خودمون قرار بدیم و همه به ویژه جوانان عزیز این دو بزرگوار رو الگو قرار بدن و زندگی های شیرینی رو انشاءالله در کنار خانواده خودشون و در کنار همسر خودشون داشته باشن انشاءالله.
دل ما از شوق چون انار ترش خورده ایست،
که شنیدیم به فرزندان خود تا قیامت
سلام رساندیم،
که شنیدیم به فرزندان خود تا قیامت سلام رساندیم.
و علیکم السلام،
و علیکم السلام
مادر، علیکم السلام حضرت مادر،
و علیکم السلام،
و علیکم السلام مادر.
یا فاطمه،
یا فاطمه،
یا فاطمه، فاطمه.
هر جایی که گره ها با انگشت همدلی و همفکری باز بشن بهشته. اصلا بهشت یعنی جایی که آدماش خاطر همو بخوان و بارها رو از روی دوش همدیگه بردارن. هر شهر و محله و خیابون و کوچه و خونه‌ای میتونه بخشی از بهشت همدلی و محبت و همیاری باشه. بهشت ساختنیه، نه یافتنی. قفلی کلیدی داره که باهاش باز میشه، هر مشکلی هم راه حلی داره، اگه بگردیم حتما پیداشون میکنیم، هم کلید قفلهای بسته رو، هم راه حل مشکلات رو، و هم نقشه رسیدن به یه زندگی پرنشاط. نشاط زندگیتون معنوی و پایدار. خدا نگهدار.
به سایت رادیو ایران مراجعه کنید،
radioiran.ir،
و شما هم یک ایران یار شوید.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران را بشنوید.